أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث درباره بررسی معنای ضرار بود که در جلسه گذشته عرض کردیم، اونگونه که از کلمات اهل لغت عرب استفاده می شود، در معنای کلمه ضرار چند وجه متصور است. لذا لازم است هر یک از این وجوه جداگانه ذکر شود، شواهدی که برای این وجوه بیان شده است مطرح شود و اونگاه مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد. وجه اول این بود که بعضی از علما فرمودن ضرار به معنای فعل تنقیصی دو نفر در مقابل همدیگر است. شاهد بر این نظریه را این دانستن که مشهور اهل لغت در باب مفاعله در قیاس با باب تفاعل معتقدن که باب مفاعله از جهتی با باب تفاعل مشترک است و از جهتی دیگر متفاوت از باب تفاعل است. از این جهت که هر دو دلالت دارند بر مشارکت دو شخص در یک فعل، باب مفاعله مثل باب تفاعل است. و اما تفاوت اینها در این است که در باب تفاعل مشارکت عرضی است و فعل صادر شده از دو نفر بالاصاله می باشد. به تعبیری در کنار هم دیگر اقدام به یک کاری می کنند. به خلاف باب مفاعله که مشارکت در اونجا طولی است، یعنی یکی ابتدا انجام می‌دهد، دومی به تبع و در پی او انجام می‌دهد. لذا است که ضرار به دلیل این که فرزن مصدر باب مفاعل می باشد، به معنای فعل دو نفر در تنقیص به هم به وجه مقابله به نحو طولیست. اگر جای کسی زد تنقیص وارد کرده، بعد طرف مقابل بعد از او اینو زد، اینو میگن چی؟ مزاربه. پس معنای مفاعله و ضرار که از باب مفاعله سیاد کرد. در ادامه عرض کردیم که این فرمایش و این کلام توسط بعضی از اعاظم مورد مناقشه قرار گرفته است، هم به لحاظ مبنا مورد مناقشه قرار گرفته است و هم به لحاظ بنا مورد مناقشه است. در خصوص بحث مبنا، محقق اصفهانی فرمودن این که مشهور شده است باب مفاعله به معنای مشارکت در یک فعل می باشد و همینطور این که فرمودن مشارکت در باب مفاعله به صورت طولی بوده و فعل یکی از اینها بل اصاله است، دومی به تبع، هر دو ادعا بی اساس است. ادعای اول بی اساس است به دلیل این که وقتی ما مراجعه می کنیم به موارد استعمال باب مفاعله در آیات شریفه قرآن و روایات، می‌بینیم در بسیاری موارد از هیئت مفاعله در افعال استفاده شده است، در حالی که نمی‌تواند به معنای مشارکت باشد، حتی به نحو طولی آن. مثال زدیم دیگه، آیات قرآن رو چی؟ از کلامیشون ذکر کردیم. و این دلیل بر این است که اصل در باب مفاعله مشارکت نیست. چطور میتواند اصل در این باب مشارکت باشد اما موارد استعمالش غالبا موارد است که مشارکت در اونها معنا نداره؟ یعنی و اما در خصوص ادعای دوم، یعنی این که بگیم در باب مفاعله مشارکت به نحو طولی است و فعلی که مفاعله بر اون دلالت دارد نسبت به فرد اول شروع کننده بل اصاله است و نسبت به فرد دوم مقابله کننده به تبع است، این کلام هم نادرست است. چرا؟ چون این سخن در صورتی صحیح است که بگوییم باب مفاعله در حقیقت دلالت بر دو نسبت دارد. یک، نسبت فعل به فاعل اولی شروع کننده، دو، نسبت فعل به فاعل دومی مقابل کننده. در حالی که هر هیئتی از هیئات افعال، چه هیئت فعل ثلاثی مجرد، چه هیئت فعل ثلاثی مزید، چه هیئت فعل رباعی، جز برای دلالت بر یک نسبت وضع نمی شود. مفاعله هم از این قانون استثناء نیست. هیئت مفاعله وضع شده است برای ارائه یک نسبت، کما این که هیئت تفاعل هم وضع شده است برای ارائه یک نسبت. ادعای دلالت باب تفاعل بر دو نسبت بالاصاله و دلالت باب مفاعله بر دو نسبتی که یکی بالاصاله است دومی به تبع، با قانون وضع حیات برای یک نسبت تنافی دارد. بر این اساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که باب مفاعله وضع شده است برای مشارکت و همینطور این دیدگاه که این باب دلالت دارد بر دو نسبتی که احدهما بالاصاله است دیگری به تبع، این دیدگاه اساسی ندارد. این مشهور از جمله مشهورهای غلط و اگر این دیدگاه غلط بود و از طرفی پشتوانه نظریه اول در معنای ضرار همین دیدگاه می باشد، پس نظریه اول قابل قبول نیست. درست شد؟
نقد دوم قابل قبول، ولی نقد اول رو ما توی بحث باب ها می‌گیم معنی غالبی، یعنی معنای 100 درصد. توی بحث مشارکت که در مفاعله اومده میگیم معنای قالبی با مفاعله مشارکته. وقتی میگیم قالبی یعنی استثناءاتی هم هست که یکی دو نمونهش رو ذکر کردیم، ولی اکثر مواردی که میبینیم همون معنای مشارکت رو میشه.
خب ایشون الان میگه همه این مواردی که الان ما ذکر کردیم، خب کم مورد که نبود که، چجور قالبیه در حالی که این آیات یکی دوتا هم ذکر نکردیم، چندین مورد از آیات قرآن ما ذکر کردیم که در اونجا در آنها باب مفاعله استعمال شده بود اما مشارکت معنا پیدا نمی کرد. حرف ایشون اینه، میگه چجور قالبیه که در بستر آیات قرآن ما می‌بینیم استعمال شده است باب مفاعله ولی مشارکت در آنها معنا پیدا نمی کنه. همین هایی که ذکر کرد
سایر آیات قرآن.
خب نه همین، شما ایشون اتفاقا همینو میگه، میگه آقا شما بیارید
قرآن
مثلا تو فعلی 4000 اگر ما فعلی داشتیم. خب ادعایشون همینه، ادعایشون اینه که میگه شما اگر باز موارد دیگه بیارید اکثرا باب مفاعله هست مشارکت معنا برش پیدا نمیکنه. حرف ایشون اینه. خب دیگه آقای اصفهانی است دیگه، خیلی آدم بزرگی بوده، خیلی آدم دقیق، آقای عاشق ممسین اصفهانی در ظرافت و دقت بی نظیر نیست اما کم نظیره. بسیاری از مواضعی رو که آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه یا گفت قلم اینجا برسید سر به شکست، یا جاهایی که نگفت ولی در تقدیر همین حرف وجود داره، در مواردی هست که آیه آخوند رها میکنه بحث رو، یعنی خیلی به نتیجه‌ای نمیتونه برسه در این مواضع وضع عقلی. اونجاها رو آیه آشما مثل این اصفهان شاگردش حل کرد، اونجاها رو به نتیجه رسانید، البته با دقت‌های ظریفی که این مرد داشته و واقعا از جمله مدققین روزگار خودش بوده، اهل دقت به تمام معنا، خیلی دقیق، و همین دقت او یک طرف، مداومت بر حضور در درس و بحث باز یک طرف. نپل نمیدونم کردم ظاهرن آقای آشما امروزای مزفر شاگرد کیه؟ آقای اصفهانیه دیگه. ایشون میفرماید که استاد ما آقای آشما محمد حسین اصفهانی فرمود در طول چندین سال، حدود 17-18 سال درس آخوند رفتیم، دو جلسه فقط درس نرفتیم، اونم درس های نجف ها، درس های نجف تعطیلش خیلی کم بود، لذا گاه در یک سال حدود 260 تا 270 تا جلسه درس گفته می شده، یعنی غالبا اینطور بوده 260-270 تا جلسه درس خیلیه. ما در قم دو سال ما رو اونجا یک سال درس می گفتن، الانش هم میگن، الانم تعداد درس های نجف از قم کلن بیشتره. ما هم بهانه برای تعدیلی خیلی داریم و هم دلمون هم محال میزنی که تعدیل کنیم، اصلا چهر نوز میگذره دلمون برای تعدیلی دیگه تنگ میشه اینها. و دو جلسه من درس آیهون نرفتم، یک تب کردم شدید در حد اقما، دوم سیل در نجف طوری آمد که تو کوچه های نجف سیل را افتاد، گفتیم امروز آقای آخوند نمیره، ولی ما چی؟ نرفتیم، دیدیم آخوند رفته درس. ببینید خب اون مواظبت بر درس از یک طرف، اون دقت علمی و استعداد درخشان از یک طرف، شد آقای هاشم حسین اصفهانی که نهایت و درایه رو نوشت که هر کسی نمیتواند این نهایت درایه رو بفهمه. الان در حال حاضر استعداد آقای شیخ امام حسین اصفهانی در خیلی از طلبه ها هست، در خیلی ها هست، این من با اذعان و قطع میگم، در طلبه‌های امروز ما استعدادی که در آیا شیخ ممسین اصفهانی بود در خیلی ها وجود داره، چون اصلا این روند روزگار اینو اقتضا داره که آدم‌هایی که بعداً میان استعداد برتری از گذشتگان داشته باشن. اما اونی که متاسفانه امروز در حوزه ما از بین داره میره، متاسفانه بهش توجهی نمیشه، مواظبت بر درس و بحثه، اهمیت دادن به درس و بحثه، اینکه این درس رو یک وظیفه شرعی خودمون بدانیم. توجیه میکنیم آقا این شیطان خبیث یکی از کارهایی که دستش گرفته و یکی از ابزاری که جدن به عنوان مهمترین ابزار شیطان برای ما طلبه ها محسوب میشه در دست شیطان، توجیه. فوراً آقا میشینیم توجیه میکنیم آه حالا بریم درس که چی؟ تا به حال نرفتیم، حالا بریم به کجا برسیم، چی رو درست کنیم؟ یکی نیست از این آقا سوال کنه حالا درس که نرفتی چه کردی؟ آقا درس نرفتیم، حاضر نشدیم، اون ساعتی رو که درس نرفتی چه کار مهم کردیم؟ شیطان محضه ورود میکنه، نمیتونه به من و شما بگه آقا نمازتون رو نخونید، میتونه بگه نمیتونه، زورش در این حد نمیرسه، نمیتونه بگه روزتون رو نگیرید، ولی میاد چیکار میکنه؟ از یک راهی وارد میشه که بعد که به خود میاییم میبینیم ای داد بیداد چه کردیم و چگونه پاسخ امام زمان رو فردا بدیم. این حوزه های علمیه بالندگیش، آبرو و حیثیتش به حضور طلبه ها در درس هاست، به حضور طلبه ها در درس و بحث هاست. امروز وارد مسجد اعظم میشیم، قربت درس و بحث رو در مسجد اعظم داریم میبینیم. مسجد اعظمی که عظم از علما و مراجع تدریس میکردن و هزاران طلبه از 8 صبح در این شبستانه ها مشغول تحصیل بودن. در فیضیه وارد میشین، قربت درس و بحث داریم میبینیم ما الان هر روز. اشتباه همینه. ببینید این انتقادی که حالا با برنامه ریزان داریم اون یک نکته است، من اونو به خودشون گفتم و میگم. انتقاد الان طرف حرف من طلبه های هم خود ما طلبه ها قطع نظر از این تخصصی ها و غیر ذالک و این رشته ها و این مؤسسات و این بساطی که این سالهای اخیر راه افتاده، از هر کوچه‌ای که رد میشی میبینی آقا یه مؤسسه تخصصی تابلو زده شده، مؤسسات. حالا به بهانه های مختلف هم طلبه ها جذب این مؤسسات میشن که جنبه مادی اینها بر تمام جنبه ها میچربه. یعنی اگر نبود که طلبه نیاز مادی داشت، اومدن به ما گفتن طلبه ها، یه واقعیتیه، وقتشون رو صرف این مؤسسات نمی کرد. البته همین مؤسسات اینطور نیست ها، بعضی از مؤسسات هم الان در همین حوزه الحمدلله وجود داره که منشأ خیر و برکات خیلی خوب بوده، اما بعضه، یعنی میتونیم بشموریم چند تایی، به تعداد انگشت هم نمیرسه، اصلا انگشتان یک دست نمیرسه. اما خب مؤسسات مختلف خب درست شده، با قول شما تخصصی ها خب درست. آقا من الان به عنوان کسی که در این حوزه سالها تدریس کرده، کارم یا تدریس بوده یا تألیف بوده دیگه، از سال سوم طلبگیم شروع به تدریس کردم، سال سوم طلبگی، یعنی میشه میتونیم بگیم از سال 65ی که من مشهد رفتم، 62 میشه 65، 65 میشه چی؟ 3 سال بعد مشهد که رفتم من تدریس شروع کردم دیگه. تدریس هم از همون سالها بوده متعدد کتاب‌های مختلف رسیدیم به صد صد تا رسیدیم به خاجر و خارج یا تألیف بوده. خب الحمدلله رب العالمین تا به الان حدود 37-8 جلد از آثار ما که آمده، اونم آثارهای علمی مطرح در دست اساتید، بیش از قریب به 600 هزار جلد از اینا چاپ شده. 600 هزار جلد، یعنی در واقع ما تألیفی که چاپ 35 هم هست داریم، تألیفی که چاپ 4 هم هست داریم، یعنی غیر تعدد چاپی وجود نداره. خب من با این عنوان دارم صحبت میکنم، عنوان یک کسی، یک طلبه‌ای که در این حوزه وقتشو گذاشته. سوال میکنم از اشخاص، چون اسم تخصصی بردیم، چند رشته یه تخصصی رو ما تدوین کردیم، رشته‌های مختلف تخصصی تدوین کردیم، بیان به بنده طلبه بگن آقای فلانی ما در رشته تخصصی کلام 4 تا متکلم تحویل این جامعه دادیم، فلان فلان متکلم است. ببینید آقا، این که کلام یاد گرفته یک نکته است، این که متکلم مثل آیت الله سبحانی باشه اون نکته دیگه است. صاحب نظر آیت الله سبحانی و امثالهم متکلمین روزگار امروز ما هستن و فخر این حوزه هستن. در کدوم مؤسسه درس خوندن تخصصی؟ بیان با ما بگن آقا در تخصصی مثلا آقا فلسفه، ما آقا خدمت شما عرض بشه 4 تا فیلسوف الان تحویل جامعه میدیم، میگیم فلان فلان فیلسوفن. در تخصصی تبلیغ که شما هستید دیگه، خب دارن زحمت میکشن، کار میکنن، ما که اینا نمیخوایم انکار کنیم، اینا یه واقعیت. یک سری خدمت شما عرض بشه این تخصصی ها آثاری هم داشته، یعنی در سطوح پایین تر، در سطوح پایین تر از جمله آثارش این بود، خیلی از طلبه هایی که در همون سطوح میخواستن مثلا اطلاعات بگیرن، شاید اگر این تخصصی ها نبود چی؟ موفق نمیشدن. اما بحث ما اینه که ما تربیت صاحب نظر در این رشته ها داشته باشیم، چقدر موفق بودیم صاحب نظر ارائه بدیم. این چند تا عامل داره، چون الکلام یجور الکلام شد میگم. یه عاملش خب حالا برنامه ریزی هاست، اما عامل مهمتر از همه اینا خود مطلبایی. نمیتونیم همه یه مسئولیت ها رو گردن مدیریت بندازیم. مدیریت آقا دارن عده‌ای در اون شورا جمع شده اند، از بزرگان و فضلای این حوزه هستن، برنامه ریزی هایی میکنن، رصد میکنن برنامه ها رو برای این که بهتر طلبه ها چی درس بخونن. اما برنامه های مدیریت ضمانت باسواد کردن طلبه ها رو که نداره، که نه مدیر حوزه همچی ادعایی رو داره، نه اعضای شورای عالی حوزه این چه ادعایی دارن که بیان واقعا بگن آقا ما این برنامه ریزه ها رو میکنیم، ضمانت میکنیم طلبه ها دیگه به مراتب بالای علم برسن. هیچ کی این ادعا رو نداره. اینا میگن آقا ما در جهت بهتر برنامه ریزی کردن مسائل حوزه برنامه هایی رو چکار میکنیم ارائه میدیم، وظیفه شون هم همینه. اما فاضل شدن، ملا شدن، رسیدن به مراتب بالای علمی، ضمانت اصلیش دست خود ما طلبه هاست. خود ماها کم کاری میکنیم، قبول کنیم اینو، بررسی کنیم به اوقات گذشتهی که داشتیم. کاری نداره که شما بیاید چند سال از طلبگی همه من و شماها داره چی میگذره، یه بررسیش کنیم، ببینیم اوقاتی رو که از بین بردیم به نسبت اوقاتی که استفاده کردیم چقدر زیاده. خودمون بررسیش کنیم، یک مطالعه بکنه خودمون، یعنی اوقاتی رو که میتونستیم برنامه ریزی کنیم، اولا به درس بریم نرفتیم، میتونستیم به درس بریم نرفتیم، از استاد میتونستیم استفاده کنیم نکردیم، مطالعه میتوانستیم بکنیم نکردیم، در خصوص فلان مطلب تحقیق میتوانستیم بکنیم نکردیم. شما اینو بررسی بکنید. آقا یه بزرگواری از دوستان ما خدمت شما عرض بشه، چند سال قبل رفته بود به امریکا، یک پروژه بود، پروژه علمی داشته بود از اساتید حوزه و دانشگاه، پروژه علمی داده بودن در یک از این دانشگاه‌های آمریکا، گویا باید برن مثلا پروژهشون رو بگذارن چنین چیزی، تعاملات علمی است. میگم آقا ما اونجا که رفتیم به دلیل اون به هر حال فضای اجتماعی که در اونجا بود و تضییقاتی که برای خانواده و بچه‌ها اینها بود، یک سری محدودیت‌ها داشتیم دیگه. خب من روز می‌رفتم اون پروژه علمیمو در اون دانشگاه کار میکردم، میومدم شب ها ما دیگه تلویزیون نداشتیم، چون تلویزیون کانال های مختلف داشت و به هر حال نمیشد اصلا کلا تلویزیون بگیریم و ازش استفاده کنیم. اینا شب ها رو ما برنامه‌ریزی کردیم برای خودم و بچه ها، همین تفسیر المیزان رو از ابتدا شروع کنیم به یک مرور، من برای بچه ها بگم، اونو مثلا مطالبشو بنویسن، من خودمم مطالعه کنم. در طول این یک سال شبها حدود یک ساعت دو ساعت ما برای المیزان اختصاص میدیم. در طول این یک سال من توانستم المیزان رو از ابتدا تا انتها دقیق مطالعه کنم، مطالبش رو برداشت کنم. اونجا دستم آمد که چقدر از اوقاتمو در ایران برای همین تلویزیونی که هیچ ثمره برای من نداشته از بین بردم. من نمونه ذکر میکنم، ما خودمون رو حالا دقت کنیم چقدر وقت همونو در این سریال ها و فیلم ها و کذایی ها آقا از بین بردیم که اگه از امونم سوال بکنن هیچ ثمری نداره. آقا خودمون، خودتون باید تصمیم بگیرید، موظفیم به مجتهد شدن. اینو من بهتون بگم، تلاشتون رو باید بکنید، نشد مسئله دیگه ایه. این که عرض کردم آیت الله سبحانی حفظه الله میاد میفرمد چند سال قبل که دیگه واجب عینیست، اینو درد دلیست که این مرد داره، دردیست که میبینه شهرها خالی شده از علما. این دغدغه مقام معظم رهبری ماست. من میدونم یکی از مهمترین دغدغه های آقا این است که میبیند روز بروز میگذرد شهرها از علما داره خالی میشه. این دغدغه است. ما خدمت آقا رفته بودیم چند سال قبل، وقتی حضرت آقای مقتدایی مدیریت حوزه بودن داشتن، اینها همین جامعه عده از جامعه مدرسین بودن، چند نفر از ما، من یادم در اون جلسه خدمت آقا که رسیدیم، تا آقان آمد نشستن روی صندلی، اولین سوالی رو که از آقای مقتدایی فرمودن این بود که آقای مقتدایی این موضوع هجرت علما به شهرستانها رو چه کردید؟ اول سوال بود. ایشون فرمودن که ما در جهت جذب علمای بلاد در شوراهایی که در مراکز شکل دادیم خب موفق بودیم، تونستیم علمایی رو که در بلاد هستن در این شوراها دخیل کنیم و اینا نقش داشته باشن، اما در بحث هجرت علما من یادمه آقا همینطور شد یکی دو دقیقه هیچ ناراحتیش معلومه. خب این دغدغه رهبر معظم انقلاب و دغدغه همه بزرگان دین و مراجع رو کی باید حل کنه؟ مطلبا باید برنامه ریزی کنیم برای ملا شدن، باید برنامه ریزی کنیم برای مجتهد شدن، برای درس اهمیت بدید. اگر یک روز درس رو شرکت نکنید احساس کنید گم دارید یک چیزی. اگر اینطور شرکت کردید در درس و بحث به نتیجه میرسیم و وظیفه رو انجام دادیم، والا اینکه یک روز بریم یه روز نریم، بیکار بودیم بریم باز یک کار دیگه پیش اومد نریم، این نمیشه. نه، اهمیت به درس و بحث وظیفه شرعی تک تک ماست برادران. شما اگر میخواد در حیطه تبلیغ به نتیجه برسید، اگر ملا نشید باید قصه گو بشید، قصه بگید روی منبر. اگر ملا شدید در تبلیغ تأثیر داریم، میشیم اندیشه‌ای که آقای مطهری در زمان خودش مطرح کرد، در زمان خودش ها، من بارها گفتم آه این که امروز میان کتاب‌های استاد بزرگوار آیت الله مطهری رو الان بعد از گذشته 40-50 سال به مسابقه میگذارن، این قوت آقای مطهری نیست، ضعف امروز روزگار ماست. ضعف امروز روزگار، اون قوت جای خودش داشت. اگر امروز اندیشمندانی داشتیم که در مقام تبلیغ احکام الهی حرفهای گفتنی جدیدی رو ارائه می کردن، باید کتابهای این اندیشمند امروز موضوع مسابقات علمی جامعه قرار می گرفت. قوت آقای مطهری جای خود اونجا، اما الان ضعف ماست. اینه که آقا به درس و بحث اهمیت بدید. مثل آقای هاشم حسین اصفهانی که ذکر شد، میاد میگه آقا من دو جلسه نرفتم. حجت شرعی هم داره در قیامت، میگه آقا اون چی تونستم از که انجام بدم؟ خب انجامش دادم دیگه، چیکار می‌خواستم بکنم؟ من اون چه بر عهده‌ام بود، تکلیفم بود، خب انجام. امروز طلبه ها رو تشویق کنید به حضور در درس و بحث. آقا این وظیفه شرعی است ها. هر یک از شما 5 نفر را به درس و بحث ها بیارید، 10 نفر را به درس و بحث ها بیارید، بدانید ثوابش کمتر از این که 10 نفر و 5 نفر هایی به مسجد ببرید که نماز بخوانه کمتر نیست. این رو بدانید. سوق بدید طلبه رو میبینید، دوستی رو میبینید، باش صحبت بکنید، بگید آه درس یک وظیفه شرعی است. درس ها از رونق افتاد در حوزه مدرسه آیت الله گلبایگانی. الان خب بنده هستم دارم میرم میبینم، در مدرسه فیضی من دارم میبینم، به معنای واقعی درس ها قریبن. شما تمام این مدرسه های اطراف فیضیه رو برید یک روز اگر از اونجا گذرتون افتاد یک مراجعه بکنید، همه خالی میبینید. بله یک مدرسه ماست، مدرسه ساحلی، یک مدرسه زیر کتابخانه، یک مدرسه مثلا فلان که چند تا از آقایون اون چون مشاهیره، اونم تازه جمعیت درسشون نیست، اون جمعیتی که باید در درسای این آقایون مشاهیران باشه اونم موجود نداره. این ضعفه، این رو کی باید حل کنه؟ شما یکی از مسائل تبلیغی به نظر من اینه که در حیطه تبلیغ دست تک دوستانی رو که امروز در قم هستن و متاسفانه از درس و بحث ها فاصله گرفتن بگیریم، به درس و بحث ها سوقشون بدیم، هر درس و بحثی تشویقش کنیم، ترغیب کنیم که انشاءالله برن. خب این تا اینجای مطلب، برید مطالعه کنید. ولی فردای در جلسه فقهمون چه میکنیم؟ میخواییم این فرمایش و نقد محقق اصفهانی به نگاه مشهور را از نگاه شهید صدر رد کنیم. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در مقابل محقق اصفهانی میسته، میگه آقا چی داره میگی؟ کلام مشهور رو در دو دعوایی که داشت اینطور چیکار کرده؟ رد کرد. ما جواب میدیم، یعنی به نحوی از مشهور چیکار میکنن؟ جواب میدن. شهید صدر دو تا جواب میده، یعنی از هر دو ادعا. خود ما هم باز دوباره دو تا جواب دیگه داریم، اما بعد وارد میشیم که ببینیم اشکال این کار در کجاست. پس کلام شهید صدر رو چکار کنید؟ انشاءالله اگه وقت پیدا کردید حتما در قاعده لازررشون مطالعه کنید، انشاءالله تا جلسه بعد. والحمدلله.